شيعتنا لا يشربون الخمر ولا يأكلون الجري. قال قلت له عليه السلام فأين أطلبهم؟ قال عليه السلام على رؤوس الجبال وأطراف المدن. صدق مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلوات انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه بهرمن باشید بلندتر صلوات کرد. شب بعضی از دوستان عزیز دینیمون نقل کردن خیلی جمعیت زیادی بندگان خدا تو کوچه استاده بودن تا اون وسط میدون به یه مقداری میشد اینا را تو جلسه جا داد. دیرونم نمیتونن رو پا بیستن یه ساعتی ساعت خورده خسته میشن بندگان خدا. خدا به شما ها توفیق بده اینجا رو ایوان این طرف میشه یه مقدار فشرده تر نشست. رفقای زبطاشون هم رو دومناشون بگذارن که یه جا خودشون نشینن یه جا زبطشون. زبطاتون رو بده رو دومناتون جارن مردم اینجا رو پای استدن بیان او بالا یه مقداری اون رو ایوان اینجا یه مقدار جاست. تشمیرید اونجا تو اتاقا میشه یه مقدار فشرده تر نشست. اون اتاق دومی این اتاق اینجا هم درشو وا میکنن. در رو وا کنید مردم برن توش بشینن. چرا در اتاق بستی؟ در وا کنید مردم برن تو. خدا انشاءالله توفیقتون بده. اینجا هم جلو منبر جاست. وقتی بلند شدید اونهایی که میخوان انشاءالله کربلا مشرف بشن و سال دیگه تو صحنه سید و شهدای جلسه رو داشته باشیم دور هم دیگه، بله وقتی بلند شدید اصلا همه تش بیارید جلو. خیلی جاوا میشه همگی به احترام نام غائب صلوات ها رو بلندتر بفرستیم. حدیثی را از کلمات دراربال رئیس مذهب امام صادق علیه السلام در تلیعه گفتار و عرایزم خوندم. کتابی نوشته است مرحوم شیخ صدوق رئیس المحدثین شیخ المحدثین به نام کتاب مستطاب صفات الشیعه. این حدیث آدرسش اونجاست و در کتب حدیثی دیگرم ارباب حدیث نقل کردم از امام صادق. امام صادق می فرماید انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا. شیعه های ما پیروان ما شناخته میشن به چند صفت و نشانه. هر کس میخواد پیروان امام صادق رو بشناسد به این چند صفت و این چند نشانه بشناسد. اول به سخای والبذل للاخوان. امام صادق میگه اول نشونه شیعه من اینه که دست و دل بازه، سخیه. امیر المؤمنین میگه مردان عالم چهار دسته هم، میگه یک دستشون سخیه هم، یک دستشون بخیل هم، یک دستشون کریم هم، یک دستشون لعیم هم. علی معنا میکنه، میگه سخی او آدمیه که هم خودش میخوره هم به مردم میده، بخیل او آدمیه خودش میخوره اما به کسی چیزی نمیده، کریم او آدمیه خودش هم نمیخوره اما به مردم میده، لعیم او آدمیه نه خودش میخوره نه به مردم میده، نمیتونه ببینه کسی به کسی چیزی میده. امام صادق میگه شیعه های ما سخیان، سخی دست و دلباز، خودش هم میخوره به مردم هم میده. به قدری خدا از این صفت سخاوت و آقا منشی، نه اینکه خودش آقاست، خوشش میاد که حتی حتی با اینکه قسم خورده کافرا را جهنم ببره، قسم خورده، اما حاتم طائی چون گبر بوده، زردشتی بوده، ولی چون صفت سخاوت رو داشته جهنمش میبره، اما پیغمبر میگه خدا به آتش امر میکنه او رو نسوزا. در روایت داره خدا از یک جوان سخی گناهکارا خوشترش میاد تا یک آدم عابد بخیل، اینقدر از سخاوت خود. و انصافا حاتم طائی هم قوقا بوده در سخاوت، عجیب بوده. من یه وقتی تاریخچه یه حالات حاتم رو میخوندم، در تاریخ حالاتش نوشتن حاتم یک اتاقی ساخته بودی 14 تا در داشت، از این 14 تا در فقرا، محتاجا، نیازمندا می اومدن و این جواب می دن. حاتم مرد، برادرش نشست جاش، گفتن یه وقت یک کسی نابینا بود، فقیر بود، کور بود، وارد شد، نمی دونست حاتم مرده، از یکی از این درها وارد شد، صدا زد حاتم. برادر حاتم گفت بله. گفت جیره هر ساله ما رو بده. گفت من یادم نیست هر سال به تو چی میدادم، چی میگرفتی از ما؟ گفت یک کیسه 1000 درهم. گفت یک کیسه 1000 درهم بهش بده. یک کیسه 1000 درهم بهش دادن، این نابینا رفت از در دیگه اومد تو، گفت حاتم؟ گفت بله. گفت جیره هر ساله ما رو بده. گفت الان که بهت دادن؟ گفت تو حاتم نیستی. گفت چطور؟ گفت من هر سال از این 14 تا در می اومدم تو، از هر دری 1000 درهم می گرفتم، حاتم برو من نمی آورده، حالا من از در دوم اومدم تو، میگه الان بهت دادم. خیلی مهمه، از 14 تا در این سائله بیاد تو، از هر دری 1000 درهم بهش بده، بروش نیاره، مهم نیست. شما در مغازه نشستی شب جمعه، گدایه میاد ردشه میگه یه چیزی بده، 2000ش میده، این بنده خدا از این خیابون میره یادش میره، راسو گم میکنه، دوباره از همین را برمیگرد، میاد در مغازه میگه شب جمعه یه چیزی بدیم. میگه عجب آدم پر رو هستی، الان بدادم دو تا یک قرونی. اگه تونستی جلو به خودتو بگیری 2000 دیگه بهش بدی، هیچی نگی، دو تا یک قرونی. خیلی طبع بلندی میخواد، خیلی 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 بروش نیاره که الان من چیزی بدم. امام صادق علیه السلام میگه شیعه ما سخیه، دست و دلبازه، نظر بلنده، آقا طبعه. بله خودشم رو حد اعتدالش خرج میکنه، چیزی میخوره. بله بسیار. یه عربی اومد، نمونه سخاوت اهل بیت رو براتون بگم، یه عربی اومد 3 شعر گفت برای امام حسین. لم یقبل آن من رجاک و من خرک من باب دون کل حلقه. آجو دیگه جانی راه ندید تو مجلس اینجا نزد به هم بخور، همونجا تو دارون گرشید. لم یقبل آن من رجاک و من خرک من باب دون کل علقه. امام حسین فرمود ببریم خونه امام، ببینم چیزی هست بد بده. آوردش خونه 4000 درهم. امام حسین تو دومن عباش پشت در وایسی، لای در و واکن، این 4000 درهم از لای در داد بین. بابا در خونه امام حسین رو گفتم. لا اله الا الله، این کیه داره در میزنه؟ اسم پول شنید در میزنه. در رو وا بگذارید مردم تو دارون بشینن، نگفتم به در خونه رو ببندید که. یه صلواتی بلندتر بفرست. چهار هزار درهم و ریخت تو دومن عباس، لای درم وا کرد. سید الشهدا علیه السلام پشت در ایستاد، دستشو از لا در آورد بیرون، گفت 4000 درهم و بگیر، عذر ما رو بپذیر. تو 4 یک قرونی میخوایی به یک گدا بدی، هی یه ساد رو پا معطل میکنی، ای دست دست میکنی تا در آری. سید الشهدا پشت در وایسید، 4000 درهم تو دومن عباش کرد، از لا در بهش داد. یکی از غلاماش به امام حسین گفت آقا 4000 درهم میخوایی پول بهش بدی، چرا پشت در وایسید؟ حضرت فرمودی 4000 درهم و حساب کردم، دم اینقدر قیمت و ارزش نداره که من در و وا کنم، به روش نگاه کنم و او نگاه به من کند و خجالت بکشه. همینجور گفتم از پشت در بهش بدم، منو نبیند و بگیرد و بره. توجه کردید؟ ببینید چقدر طبع بلنده، ببینید چقدر آغاز اینجوری. شیعه هاشون هم میخوان همینجور بشن. به سخاء و البذل للاخوان دیگه، و به ان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا. امام صادق میگه شیعه های ما یکی از نشونشون اینه، این شبانه روز و این 51 رکعت نماز رو میخونن، 17 رکعت نماز واجبه، 34 رکعت هم نافلش. نافلش پیشکشتون نماز واجبتون رو بخونید. شبانه روز 17 رکعت. بچه جان نماز یومیه چند رکعته؟ شبانه روز 17 رکعت. نماز مغرب چند رکعته؟ مخونی؟
میشه حالا؟
یه وقتی تهرون یه بچه نشسته بود پا منبرمون، من نمیتونم شوخی نکنم، گفتم هم تو منبرم هر که بعدش میان نیاد. ازش پرسیدم نماز مغرب چند رکعته؟ گفت 3 رکعت. گفتم مخونی؟ گفت. گفتم چرا؟ گفت بابام هم نمخونه. راه راست میگه، حرف راست میگه. هر بچه را بود سلامات. حالا تازه اگر نمازم بخونه، گاهی مثل او 2 رکعت نمازه که من خوندم، براتون بگم بعد میمه. یه وقتی آقا ما نجف جای همه تون خالی، خدا همه را قسمت، تا درس اخلاق یکی از علما نشسته بودیم، مرد عجیب بود، من چیزا ازش دارم. یه شب بالا منبر گفت که طلبه ها نشسته بودیم همه، گفت اگه بتونید در دوره عمرتون 2 رکعت نماز بخونید که برای خاطر خدا باشه، هیچ قشمشی توش نباشه، اینو بگذارید برای فردای قیامتتون، همین 2 رکعت نماز نجاتتون میده، اما برای خدا باشه و هیچی توش نباشه غیر خدا. ما خیلی به زلفمون برخورد، گفتیم یعنی این آقا میگه که من اینقدر بی عرضم که در دوره عمر 2 رکعت نماز اینجوری نمتونم بخونم، حالا بذار منبر تموم شه بیای پایین، همین امشب میرم 2 رکعت نماز رو بخونم. خیلی درس آقا تموم شده از منبر اومد پایین، ما گفتیم خوبه این 2 رکعت نمازه رو بریم تو حرم امیرالمومنین بخونیم و بالا سر امیرالمومنین آقا امیرالمومنین هم شاهد بگیریم و بگیم ببینید 2 رکعت رو خوندیم. آمدیم و زیارت امین الله و اذن دخول و بالا سر امیرالمومنین و نماز زیارت خوندیم و 2 رکعت هم برای آدم و نوح خوندیم، و چون قبر آدم و نوح هم کنار قبر علی است، او 2 رکعت هم برای اونا خوندیم و رفتیم سر 2 رکعت خودمون بالا سر، و خیلی با طمأنینه و توجه و الله اکبر و حمد و سوره و رکوع و سجده و قیام و تشهد و همه چی و نماز تموم شد، خیلی خوشحال انصافا که الحمدلله خدا توفیق داد ما این 2 رکعت نماز رو خوندیم، دلمون هیچ جا نرفت و همش پیش خدا بودیم، و اومدیم بالا سر امیرالمومنین آقا شما هم شاهد باشه این 2 رکعت رو خوندیم و گذاشتیم تو صندوق پسنداز و اومدیم بیرون. تو سن که اومدم یادم آمد وضو نداشتم. این 2 رکعت نمازه ای هم که شیطون ولمون کرد چون وضو نداشت. نه خیلی و به ان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا. دیگه شیعتنا لا یهرون حریر الکلب. امام صادق میگه یکی از صفات شیعه های ما اینه، اینا مثل سگ زوزه نمیزنن. عرب به حریر کل 2 چیز اراده میکنه، یکی یه وقت سگ حمله که میکنه بهش میگه حریر کل، صدا میکنه، یکی هم زمستون که میشه سرما وقتی فشار رو سگ میاره یک صدای به خصوصی تو سرما میکنه که اونو عرب حریر کلب میگه و در لغت فارس بهش میگن زوزه. زوزه امام صادق میگه فشار وقتی رو شیعه ما میاد بیتابی نمی کنه، مثل سگ زوزه نمیزنه از شدت درد و فشار و غصه اون ناله رو بکنه، تو دل میزنه با استعداد با ظرفیت. ولا یجاورون لنا مبغضا. شیعه ما در جوار دشمن ما قرار نمیگیره، پهلوی دشمنان اسلام و قرآن و شیعه و اهل بید منزل و مأوا نمیکنه. تو محله‌ای که کلیمیا باشن، مسیحیا باشن، دشمنان اسلام و قرآن باشن، مخالفین باشن، اونجا نمیره لانه و مأوا بگیره، چون میدونید رفت آمد و خلط آمیزش و همسایگی و معاشرت آخرش در آدم اثر میگذاره. ولا یجاورون لنا مبغضا. دیگه ولا یسألون لنا عدوا ولو ما تو جوعا. امام صادق میگه شیعه های ما شیعه های ما گردن پیش دشمن ما کج نمی کنن ولو از گرسنگی بمیرن. عفت نفس دارن، عزت نفس دارن، بلند طبعن، بلند همتن، آقان. برای نون، برای گوشت، برای میوه، برای خونه، برای زندگی خودشونو خار نمی کنن. ولا یسألون لنا عدوا ولو ماتوا جوعا. بله، مناعت طبع و عفت نفسشون رو حفظ. تو بیابونای مکه داشت گوسفنداشو میچرون، یه وقتی یه گرگی حمله کرد به گله گوسفندش، چوب و چماق چوپانیشو برداشت رفت تو سینه‌اش، گرگه از این ور حمله کرد رفت تو سینه‌اش، از این ور حمله کرد رفت تو سینه‌اش. یه وقت حضرت ابیذر گفت من بی حیاتر از تو گرگ ندیدم. چه گرگ بی حیایی هستی تو؟ به قدرت کامله الهی حیوان به زبون اومد با صدای فصیح و بلند گفت ابیذر بی حیاتر از من مردم مکن که محمد تو اونا مبعوث شده زیر بارش نمیره. این ماتش محمد کیون؟ این چه شخصیتیه که یه حیوان و یه گرگ صحرایی و بیابونی داره تبلیغ ازش میکنه و طرفداری ازش میکنه و معرفیش میکنه؟ تمام گوسفنده رو به صاحباش پس گفت من باید برم میرم. این کی آمد مکه، آمد تو مسجد الحرام، دید یک مش صنادید قریش و بزرگان مکه کنار کعبه صف کشیدن نشستن عربا. ابیذر گوسفندچرونم شبان و چوپانم با همون لباسی سر و ساده بدوی و صحرایی و بیابونیش آمد پهلوی اینا نشست، گوش داد، دید صحبت یتیم ابو طالب است و محمد. بابا چرا درو میبندی؟ این دیگه چه رسمیه امشب درست کردین شما؟ کیه اونجا درو میبنده؟ این صلواتی بلندتر بود. خب همه جوری که داشتن با هم دیگه صحبت میکردند و صحبت یتیم ابو طالب و اینا بود، یک وقت دیدیم یک آدمی بلند قامت، قوی هیکل، زیبا اندام، خوش لباس مثل قرص قمر داره میاد. او یکی به اون یکی گفت ساکت باش، آروم باش، حرف نزن، حرف تو ببر جای دیگه، عموش ابو طالب داره میاد، پدر علی علیه السلام. ابیذر میگه ما این لابلاها به دست آوردیم که ایشون عموی پیغمبره. گفت آمد نشست و یه خورده از ری و روم اینا صحبت کردن و خیلی روش حساب میکردن. پاشد بره، گفت منم دنبالش رفتم اومدم تا در خونه. خواست بره تو خونه، یه نگاه به من کرد، گفت آقا شما چی میخوای از من دنبالم داره میاد؟ گفتم آقا من پسر برادرتو میخوام. گفت پسر برادرم کیه؟ گفتم محمد. گفت چه کارش داری؟ ما به این زودی ها محمد رو در اختیار کسی نمیذاریم، چه کارش داریم؟ گفتم واقعش اینه، من تو بیابون مکه داشتم گوسفند میچروندم، یه چوپان و شبانی بیشتر نیستم، گرگی حمله کرده به گله گوسفندم، من حمله کردم بهش، از طرف دیگه حمله کردم، از طرف دیگه حمله کردم. گفتم من بی حیاتر از تو گرگ ندیدم. گفته بی حیاتر از من محمد، مردم مکن که محمد تو اونا مبعوث شده، ملت زیر بارش نمیرن. گوسفندامو پس دادم اومدم این محمدو ببینم کیه. دیدنه یه آدم بی نظر و بی غرضیه. گفت آجون بفرمود. گفت من وارد شدم، هنو با آقا روبرو نشدم، یه وقتم صدای آقا از اندرون خانه بلند شد، ابیذر خوش آمدی بابا. رفتم مقابلش، صدا زد ابیذر گرگ بیابان مکه به تو گفت بی حیاتر از من مردم مکه؟ گفتم گفتم آجان من یه گم شده ای داشتم، اونم حق شاهد باش، اشهد الله اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. این برنامه و ریشه ابیذر بود، خواستم برات روشن کنم کی بود و چی شد. درست؟ این یک آدم گوسفندچران بیابون مکه چنان اومد زیر بال پیغمبر و خودشو در اختیار رسول الله گذاشت و این مکتب چنان اینو تربیتش کرد که یه روزی پیغمبر میگه مردم زیر این آسمان کبودا راست بوتر از این ابیذر نی. تا پیغمبر بود در اختیار رسول الله، یه رو همشون جمع بودن خونه عمار یاسر، ابوبکرم بود، عمرم بود، عثمانم بود، ابیذرم بود، سلمانم بود، پیغمبرم بود، امیرالمؤمنینم بود. عمار میگه یه وقت پیغمبر رو چکرد به من صابخونه، گفت عمار؟ گفتم بله. گفت بعد از من در این عالم یه فتنه بزرگی واقع میشود، در اون فتنه حواستو جمع کن، اگر تمام این مردم عالم رفتن یک طرفا و این علی رفت در طرف دیگر، تو در اون طرفی باش که علی در اون طرفه، چون حق در اون طرفه. یار با پیغمبر گفت، خیلی هم شنیدن، بعد مکررم این برنامه رو اجرا کرد، اما کی گوش کرد؟ امام صادق میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، همه مردم دست از علی کشیدن غیر سه نفر. اون سه نفر که بودن؟ اول سلمان، دوم ابیذر، سوم مقداد. باز همین توپان بیابون مکه با علی مون، اما بقیه رفت. درو؟ لا اله. در زمان خلافت عثمان لعنت الله علیه، ابیذر اومد طرف شام، رفت طرف جبل عامل، چون عثمان خیلی اذیت کرد، خیلی. اینا متواری شدن مسلمانای وفادار با علی، نتونستن بمونن. رفت طرف جبل عامل، نمیدونم شماها جبل عامل رفتید یا نه، من رفتم دو سه مرتبه. جبل عامل وقتی میرید اونجا قریب 300,000 تا شیعه داره. از این شیعه ها میپرسید شما از کی شیعه شدین؟ میگن از روزی که ابیذر اومده اینجا، آبا و اجداد ما رو شیعه کرده، ما همینجور نسل بعد از نسل و ذریه بعد از ذریه شیعه موندیم، تا حالا شدیم 300,000 تا. هرچی هم که متفرق شدن تو دنیا که ایچی، اینه که اینجا هستیم فعلا 300,000 تا، ما از یادگارای ابیذری. درست؟ آیان عزیز، یه روز معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه یک نامه نوشت برای خلیفه کل عثمان. در اون نامه نوشت آی عثمان، ما از دست ابیذر به تنگ اومدیم، خیلی اذیتمون میکنه، چیکار میکنه؟ هی مسلمون درست میکرد، مسلمون میساخت، میریخت تو اجتماع، اینا زیر بار اونم رفتن، دین و علی رو حفظ میکردن، اونا راحت. ما دست ابیذر به تنگ اومدیم خلیفه، یه فکری برا ما بردار. عثمانم در جواب نامش نوشت ای معاویه، به رسیدن نامه من به شما، ابیذر را سوار یک شتر برهنش میکنیم، بدترین حیوانات از نظر سوار شدن شتره. چرا؟ اسب و الاغ برهنه، آدم سوارش میشه ناراحت نی، پشتش صافه و پهنه و سوار میشه. شتر نه اینکه کوهان داره، نمیشه لخت سوارش میشن مگر محمل و کجاوهی بهش ببند. گفت سوار یک شتر برهنش کن، یک عرب قوی و سخت استخوانی رو هم دنبال این شتره، شب و روز این شتر رو راه ببره. اینقدر ابیذر تو را اذیت بشه که وقتی وارد مدینه بشه از خستگی و بیحالی و رنج دیگه خودش علی رو ول کنه. نگید علی رو ول کنه، اینقدر اذیتش کنید که خودش ول کنه. آیان عزیز، من نمیگم تو را با حضرت ابیذر چه کردن، سر بسته بهتون بگم اینقدر تو را ناراحتش کردن پیرمرد قد خمیده باریک اندام بلند قامت سیاه چهره آبلرو رو، این قیافه ابیذر بود. وقتی وارد مدینه شدی پیرمرد، این رانهای پاش همه مجروح شده بود. فقط برای اینکه چرا تو طرف علی رو گرفتی و دین و قرآن رو ولم کردی، گناه دیگه نداشت، نه شراب خورده بود، نه عرق خورده بود، نه زنا کرده بود. شراب خوراش آزاد بودن، قمارباز‌هاش هم آزاد بودن، زنا کناش هم آزاد بودن. فقط ابیذر بود رنج ببینه چون علی رو ول نمی‌کنه و از اون رفقای وفادار دینی و مذهبی علیه. خیلی یکی دو روز اونجا خستگیشو گرفت و چسبید به خود عثمان. عثمان بله، حالا مثقالی بگو 100 تومن، 200 مثقال طلا یعنی 20,000 تومن. نه حالا تو او دنیای کم پول، اونم ابیذر بی پول، 200 مثقال طلا عثمان داد دست غلامش بی صدا. گفت غلام این 200 مثقال طلا رو بردار ببر در خونه ابیذر بی صدا، نصف شب در خونه‌شو بزن بی صدا، ابیذر بگو بیاد پشت در بی صدا، 200 مثقال طلا رو بهش بده بی صدا، بگو عثمان گفته بی صدا. گوچه 200 مثقال طلا رو برداشت، در خونه ابیذر در زد. پیرمرد اومد عقب در، کیه؟ گفت منم. در رو واکن، در رو واکن. بفرم گفت این 200 مثقال طلا رو خلیفة المسلمین عثمان ابن عفان برای شما فرستاده. گفت به 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 ممنون. اینقدر بیت المال مسلمونا پولدار شده که در خونه هر مسلمون 200 مثقال طلا پول میفرستن. گو نه آقا، برای همه که نمیفرستنی، ولی شما از خصوصیه. گو ما حساب خصوصی با بیت المال مسلمونا نداریم، هر وقت برای همه یکی 200 مثقال طلا فرستیدم ما میکش. گو آقا عنایتی کردن، لطفی کردن برای شما فرستن، چرا نمیپذیری؟ فرمود من از این پولا نخوردم، دستم تا حالا جمع بوده که این پام درازه. اگه دستمو دراز کرده بودم پامو نمیتونستم دراز کنم، نگرفتم از این پول، نخواست. لا اله الا الله. هر کاریش کرد دید ابیذر علی عرفان. آخه این مأمور خیلی رند بود. یه وقت گفت آقای ابیذر، از هر دری میان تو، علی در اومد تو، گفت آقای ابیذر. گفت بله. گفت شما خیلی آدم خیر خیرخواه خوبی هستید. که گفت خب آدم خیر خیرخواهی هستیم، به این عمل چه ربطی داره؟ گفت آقای ابیذر بیا یه کار خیری بکن. گفت چیکار کنم؟ گفت عثمان ظالم، خلیفه ظالم، به من گفته، قول داده که اگر این 200 مثقال طلا رو من به شما بدم و شما بگیری، او در عوض منو در راه خدا آزاد کنه. بیا برای که منو آزاد کنی این پول رو بگیر. ابیذر یه نگاش کرد گفت ای رنده، تو میخوای خودت آزاد کنی، منو بنده و اسیر عثمان کنی؟ من که اسیر و بنده نیستم، چون گفتم از این پولا نگرفتم. دید نه علی بهش نمیشه، پولا رو برگرد. حالا یه حدیث براتون میخونم از امام صادق، اهمیت مطلب دستتون بیاد. به جان امام صادق، وقتی یه حدیث من دیدم درباره ابیذر، ارادت منو به ابیذر یک بر هزار کرده. چیه اون؟ چی میخوای بگی؟ امام صادق فرمود زراره جان، زراره، اون شبی که ابیذر ما 200 مثقال طلای عثمانو پس داد و پولشو طلاشو نگرفت، اون شب ابیذر ما با زن و بچهش تا به صبح از گرسنگی نخوابیدن. یه وقت آدم پول داره، نون داره، میگه اینو نمیخوام،
اما یه وقت با این فشار داره زندگی می کند و پول خلاف شرع نمی گیره، این دیگه مال دینش ها، این مال ایمانش. خیلی خوب، گفتم فردا بیاد اینجا. عبیده رو فردا بردن پیش عثمان، گفت پولم که نگرفتی؟ گفت بله. گفت من میخوام در بدرت کنم. گفت بسم الله. گفت کجا بفرستمت عبیدر؟ از کجا خوشت میاد؟ گفت من شام. گفت چطور از اونجا خوشت میاد؟ گفت برای این که من یه مش شاگرد اونجا تربیت کردم، کارام نیمه کاله مونده، منو آوردین اینجا، بده برم اونایی که تربیت کردم درست درمون تربیت کنم و تحویل اجتماع بدم. تو خب او که نمیشه. گفت پس منو بفرست مکه، برم کنار مسجد الحرام، من از مکه خوشم میاد چون مرکز نزول وحی است و نزول قرآن. و پیغمبر از اونجا قد علم کرده. گفت نه اونجا هم نمیفرستم. گفت بعد همین مدینه باشم و تحت نظرت باشم کنار قبر رسول الله. گفت اینجا هم نمیشه. گفت خب هر جا موقعی بفرست. گفت عبیدر تو از کجا بدت میاد؟ گفت من از یک جا. گفت کجا؟ گفت ربزه. گفت چرا؟ گفت برای که من ایام کفر و شرک و بت پرستیم اونجا بودم، از او قطع زمینی که روش غیر خدا رو پرستیدم از زمینشم بدم بدا، اینقدر با خدا محبت پیدا کرد. گفت چون از اونجا بدید میاد من میفرستمت همونجا. گفت خب بسم الله. عثمان دستور داد یه منادی در میان کوچه و بازار و خیابون مدینه داد بزنم، بگه وای به حال اون کسی که بدرقه عبیذر کند، بگذارید عبیذر غریب وار از مدینه بروید. خب این دیگه منادی نمخواست دیگه عبیذر رو میبردی بیرون، نه میخواد اول تو گوش مردم کنه که من عبیذر رو میخوام ببرم و قدرت نمایی میخوام بکنم، کسی هم حق نداره بعد دقیقه عبیذر کنه. آقا عبیذر رو سوار یک شطور برهنش کرد، افسار شطورم مروان گرفت روشونش، دور شهر مدینه رفت. عبیذر نگاه کردید عطار و بقال و قصاب و نونوا و زرگر همه دنبال پول پیدا کردنشونن، فقط عبیذر رو دارن میبرن. یه وقت دید او بقاله به او عطاره میگه نگاه کن عبیذر رو دارن میبرنش. عطاره به بقاله میگه خب چشمش کورشه، میخواست چیزی نگه. لحنتون عوض شد، برگشتین. شما که همه میگفتین دین خوبه، اسلام خوبه، قرآن خوبه، مذهب خوبه، علی خوبه، چطور شد یه دفعه همه جور راها پشه های دنبال باد؟ لحنتون عوض شد، فکرتون عوض شد، رأیتون عوض شد، روحتون عوض شد، کارتون عوض شد. چرا علی رو تنها گذاشتی؟ یه وقت خبر رسید به گوش آقا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین صدا زد حسن جان و حسین جان پاشید بابا، ما زنده باشیم و عبیذر غریبوار بره بیرون. پاشید بریم. خدا قسم اگر تمام مردم دنیا ولت کنن و دست ازت بکشن، اما امام زمانت بگه من کار تو امضا میکنم، همه ولت کردن، من ولت نمیکنم، و میارزه یک لاخ موش به یه عالم میارزه. مردم هیچ وقت نگاه نکنید کاراتونو، ببینید مردم میپسندن یا نه. آی مسلمونا ببینید امام زمانتون میپسنده یا نه، ببینید قرآن میپسنده یا نه، ببینید خدا میپسنده یا نه، ببینید تقوا میپسنده یا نه، ببینید دین میپسنده یا نه، ببینید معنویت و روحانیت و فضیلت میپسنده یا نه. چی کار به مردم دارید؟ مردم هر دقیقه یه چیزی میپسندن، مردم که اراده و استقلال ثابت و راسخی ندارن. یکم شما کارتون دست مردم نیست که بپسندن یا نپسندن. برادر مزد کاراتو تو از خدا میخوای، چه کار به مردم داری؟ بهشت و جهنم آخرت دست خداست نه دست مردم، روزیتم دست خداست نه دست مردم، کاراتم دست خداست نه دست مردم. تو بخوای مردم رو از خودت راضی کنی، خواب آلوده، آی خواب آلوده، برو خدا رو از خودت راضی کن نه مردم. یه وقت صدا زد حسن جان و حسین جان بابا پاشو برید. قاشدن اومدن، ابی ذر نگاه کردید علی داره با بچه هاش میاد. آقا مروان این نانجیبی که افسار شطور و ابی ذر رو شونش گرفته داره میکشد و میبره، یه وقت تا دید آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین داره میاد، این بی حیای بی شرم دریده چارشه حقوق از عثمان گرفته تو رو علی وایسیده، لای لای گاهی بشر چقدر بی حیا میشه برای چارشه پول و دوتا لقمنونا تو رو امام زمانش وایست. یه وقت مروان اومد جلو به امیر المؤمنین گفت علی، حضرت فرمود داره، گفت مگر به تو نرسیده بود حکم خلیفت المسلمین عثمان؟ حالا عثمان شده خلیفت المسلمین و علی شده بیکاره. گفت مگر به تو نرسیده بود حکم خلیفت المسلمین عثمان که نباد کسی دنبال ابی ذر را بیفته، بگذارید ابی ذر غریب وار از مدینه بره بیرون؟ امیر المؤمنین تا اینو شنید دیگه بیتاقت شد. حکم خلیفه عثمان درباره مثل من یم نافذه، من چرا اومدم بیرون و گوش به حرف عثمان نکردم؟ آقا تازیانی که دستش بود کوبید تو سر مروان و این مأمور عثمان، سر شکاف خون ریخت پایین. به من میگی چرا اومدی بیرون؟ من خیلی بی حیا. آقای مردی که با سر شکافته و صورت خون آلوده رفت پیش عثمان شکایت کرد که علی که گوش به حرفت نکرده در اومده، ای چی؟ من بهش گفتم چرا بیرون اومدی؟ تازیانه تو مغز من زده، سر منو شکافته، به مأمور تو هم اهانت شد. آخی عثمان در غضب شد، فرستاد دنبال علی ابن ابی طالب شاه ولایت امام زمان علی را پای میز محکمه ظالمانه عثمان احضارش کردن. علی بیا جواب بده چرا اومدی بیرون؟ امیر المؤمنین اومد پیشش، تا جلوش ایستاد فقط یک کلمه گفت، گفت علی چرا اومدی بیرون؟ مگه حکم ما به تو نرسیده بود؟ امیر المؤمنین با یک کلمه حرف رو تموم کرد، صدا زد عثمان نگذار پرده از رو کار بردارم، نگذار پرده بردارم. دید حال آقا منقلبه، گفت آجان عذر میخوام، بی خود شما را آوردن اینجا، یه سوء تفاهمی شده بود، بفرمایید برید. امیر المؤمنین برگشت، اومد دم دروازه مدینه، دست انداخت به گردن ابی ذرش، یه خداحافظی با این شاگردش کرد، یه استاد. صدا زد ابی ذر جان اینا از دنیاشون ترسیدن تو رو در بدرت کردن، اما بهت بگم هر که علی رو بخواد اینا رو داره. ابی ذر صدا زد علی جان من دیدم و خریدم، تا همه جاش با تو هستم و وفادارم. آیون ابی ذر رو با زن و بچهش بردن طرف روزه، یک مجلی شیعه های با غیرت با تعصب وفادار اینا دور همدیگه نشستن و فکر کردن و گفتن خب ابی ذر سینه‌شو سپر کرد برای خاطر خدا و دین خدا و امام زمانش، در به در شد رفت ربزه، ما که نمردیم که، نباد او از گشنگی بمیره که. 30 تا گوسفند تو خودشون جمع کردن فرستیدن محرمانه برای ابی ذر که این گوسفندا رو بچران و شیرشو بدوش بفروش و نون زن و بچت بده. تا مدتی هم کارشی بود، خشک سالی شد و بارون نیومد و وسخ شد و همه گوسفنداش مرد.
امتحان گاهی خدا میخواد بکنه غوغا میکنه تا این جواهره شناخته بشه، این طلای خالص 24 عیار شناخته بشه، این تا کجا وای میسه. آیون عزیز میدونید چه شد؟ خدا اینقدر فشار روی عبیذر اومد، اینقدر فشار رو عبیذر و زن و بچهش اومد، بمیرم براد عبیذر عزیزم. امام صادق علیه السلام میگه زن عبیذر، آی گوشای باز، زن عبیذر با سه تا دختر عبیذر با یک پسر عبیذر، پنجتایی جلو چشم عبیذر از گرسنگی جون داد. تو زن تو میخوای عبیذر نمخواد، تو بچه تو میخوای عبیذر نمخواد، عبیدر زنشو مخواد، بچهشو مخواد، اما خدا و علی رو بیش از زن و بچهش مخواد، دینشو بیشتر مخواد. امام صادق میگه ولا یسالون لنا عدوان ولو ما توجوعا، شیعه ما اون یه گردن پیش دشمن ما کج نکنه ولو از گرسنگی بمیرن. فهمیدیم؟ الهی به حقیقت علی و بچه‌هاش این دو روز دیگه‌ای که زنده هستیم آقایی کن و کمک کن و ایمان و دین ما را حفظ کن. خیلی آیون مردن، یک دونه دختر برای عبیذر مان، اینا سر به بیابون گذاشت آمدن، یه مقداری از این گیاه‌های صحرایی خورده‌ای جمع کردن خوردن، و دختر عبیذر میگه پوست شکم بابام سبز شد، هوام خیلی گرمه، گفت یه وقت دیدم بابام افتید رو زمین، چشماش داره دور سرش میگرد، من یه دفعه گفتم بابا جان اگر تو در این بیابان بمیری آخه من یه دونه دختر چه کار بکنم، چه بکنم؟ صدا زد دختر جان تمام این روزگارا را آقام علی خبر داره، هر که علی را مخواد اینا را داره. هر کس علی را مخواد اینا را داره. و من دیدم و خرید. صدا زد بابا جان دختر جان این پیشگویی ها رو آقا به من گفته، امام زمان علی، دختر جان وقتی من مردم این عبا رو بکش رو بدن من، برو کنار این راه عراق بنشو، یه ساعتی میگذره یه قافله ای پیدا میشه یه مشیعه توشه، مرگ منو به اونا خبر کن، اینا میان منو غسلم میدن، کفنم میکنن، نماز میخونن، خاکم میکنن، تو را هم محترمانه میبرن. آیون دختر عبیذر میگه کنار بدن بابام نشستم، نگاه کردم دیدم بابام جون داد، من عباشو کشیدم رو بدنش، کنار بدن بابام نشستم تا دلم میخواست برا بابام گریه کردم، دیگه کسی نیومد به من بگه چرا برا بابات گریه میکنی، کسی مزاحم من نشد. بعد از یه ساعتی اومدم کنار راه عراق ایستادم، قافله پیدا شد و گرد و غبار بلند، از بس هوا گرم بودا، برای که آفتاب تو محملا نتابه مردمی پرده های محملا رو انداختن پایین، من اومدم جلو این قافله ایستادم توی ای بیابون داغ، داد زدم آی مردم قافله، یه وقت دیدم گوشه پرده های محمل رفت بالا، سرا اومد بیرون، چی میگی دختر تو این بیابون داغ مرگ باور ربزه، بیا سوارت کنیم بریم، گفتم من نمیام، گفتن چرا، گفتم برای که بابام بیکفنه، گفتن دختر بابات کیه، گفتم بابام عبیذره، کدوم عبیذر، گفتم عبیذری که از صحابه رسول الله است،
گفتن در این بیابان چه می کنه؟ گفتم به جرم دفاع از حریم دین و قرآن و مذهب و علی بیابون مرگ شده. آقا فوری مشکا را از بغل شترا وا کردن ریختن پایین، آمدن یه خیمه نصف کردن، بدن بابام بردن تو خیمه غسلش دادن، سر کفن بابام مراوعه شد. اون یکی میگه کفنشو من میدم، اون یکی میگه کفنشو من میدم. یه وقت مالک اشدر جلو اومد گفت به خدا نمیذارم ایش گدام کفنش کنی، کفن عبیزه را باید من بدم، چون من و عبیزه تو دانشگاه علی هم کلاسی بودی. بدن عبیزه رو مالک اژدر گونش کرد، بدن عبیزه رو نماز خوندن، بعد بدنش رو دف کردن، آیان بعد زر قبرش نشستن عزاداری کردن. خدا بعد یه مش پیره مردا و مردا اومدن دور دخترش رو گرفتن، یه مش زنا و دخترام اومدن دورش رو گرفتن. پیرمرده میگه دختر جان اگه بابا ده بیزر مرد غصه نخور، من به جای بابا ده. چراغاتونم خاموش کنید امشب. به 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 ها. اون جوونه میگه دختر جان اگه برادرت مرد من به جای برادرتم. زن جلو اومد میگه دختر جان اگه مادرت مرد من به جای مادرتم. دختره میگه دختر جان اگه خواهرت مردن من به جای خواهرتم. اینقدر ای زن و مرد به ای دختر عبیزر محبت کردن که ای دختر از مرگ بابا یادش رفت. آی محترمانه دختر رو بردن، من میدونم الان این دلای شما داره بهانه میگیره. شما زن و مرد دلتون میخواد یک کلمه من بگم غریب حسین. به 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 زن و مرد شیعه همه بلند بلند گریه کنی. به فضل خدا مجلس مجلس آبرومندیه، چندین هزار زن و مرد جور فشرده شرکت گردن زیر خیمه ابی عبدالله. ای حسین جان، حسین جان یه تقاضا ازت دارم، پسر فاطمه امشب بیا یه سری به ما بزن. حسین جان بیا یه خبری از این مجلس بیریای ما بگیر. آخه بیا اینجا بی زن و مرد بگو شما از حسین چی میخوان. حاجت دنجیه درد دنجیه، هی نامه به من مینویسن، هی سفارش میکنن آیا اجگاوی تو این مجلس به ما دعا کن. حسین جان چند تا مریض امشب توی مجلس هست؟ چند تا مریض امشب توی مجلس هست؟ حسین حسین حسین، یکی از رفقامون امشب تو مجلس نشستم، انشالله دکتران نفهمیدن بی خود گفتن، اما حواست به منه. آی مریضی که نشستی دوست عزیز، دکترا بهش گفتن تو سرطان داری، امشب من میخوام بگم حسین تو بیایی سرطانشو بردار، امشب میخوام بگم حسین این مریضامون رو شفا بده. خود ای حاجی جلایی مون سینش خیلی ناراحته، آی حسین یه نظری کن با ای حال و مریضیش، ببین چه مجلسی برات درست کرده حسین. خدا این مریضای دیگه و ای گرفتارا، به نظرم این زنی که داره داد میزنه اینم یه دردی داره. ها هر چی میتونی برای حسین ناله کن. آی گرفتارا حسینو صدا بزنین جوابتون میده. آی مریضا همه بگید حسین، گرفتارا بگید حسین، قرضدارا بگید حسین، دردمندا بگید حسین، حاجتمندا همه بگید حسین، آی کربلا یا بگید حسین. به 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 به، عجب شوری پیدا کرد مجلس امشب. خدا بشنو بگم، دختر ابی ذر را همه دلداری دادن، دختر ابی ذر را مهربانی کردن و عزیزانه بردنش، اما خدا یه وقت دختر امام حسین صدا زد بابا دارن کتکم میزنه. حسین جان صلی الله علیک یا ابا عبدالله، به حق الحسین یا الله. خدای ما رو بیام، والدین ما رو بیام، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت کن، مریضامون رو شفا بده، به حق سید الشهدا ایمان و دین ما رو حفظ، عاقبتامون رو ختم به خیر. خدای این مردمی که اینجور علاقه به امام حسین دارن به حق حسین اینا رو از حسین جدا نکن، پدر مادراشون هم با امام حسین محشور کن. و عجل الله